بسم الله الرحمن الرحیم. محضر سروران و عزیزان گرامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم و خداوند متعال رو شاکر هستم که این توفیق نصیب بنده شد تا در این جمع شریف در دانشگاه زابل خدمت شما بزرگواران باشم و به حد وسعی که در برنامه ریزی دیده شده مطالب رو که این روزها از سمتی جز جدیدترین مطالب هست، نه فقط هم برای ما در کشور عزیز ایران بلکه در سطح جهان، مباحثی از این دست بسیار در حال گفتگوه و از سمت دیگه حالا هرچند شاید برخی از مطالب یا حداقل ورود بهش آشنا باشه برای همه عزیزان، اما سابقا اگر این دست موارد مطرح می‌شد بیشتر اندیشمندانی که طرح می‌کردن افق دور رو می‌دیدن، اما ما امروز بدون اغراق در بستر وقوعیم، یعنی امروز داریم در خصوص شرایط حاضر صحبت می‌کنیم، نه در خصوص آن چیزی که بخواد پیش رو بیاد و ما با فرصت بهش بپردازیم. قصد بر این هست که در این مدتی که بنده خدمتون هستم در خصوص مسئله‌ای که این روزها با عنوان نظم جدید جهان شناخته میشه مورد بحث و بررسی قرار میگیره، البته واقعا به اون میزانی که نیاز هست بهش پرداخته نمیشه و کم مواردی رو خدمت عزیزان و اساتید محترم دانشگاه عرض کنم. برای اینکه این مسئله حالا در مدت زمانی که خدمتون هستم به درستی بشه روش بحث کرد و یک زاویه نگاهی داشته باشیم که هم طرح بحث صورت بگیره و هم از سمتی ما قراره با زاویه نگاه علمی به موضوع بپردازیم، چهار تا روند رو انشالله خواهیم داشت. اولا از حوزه نحوه طرح مباحث و بستر برای تحلیل شروع کنیم، یک زاویه نگاهی رو به اشتراک برسیم و مشخص بشه اون چیزی که بنده عرض میکنم خدمت شما برشه بستری قرار میگیره از حیث نگاه. بعد مسئله نظم جدید جهان رو اجمالاً ببینیم وقتی در موردش با این کلیدواژه صحبت میکنیم دقیقاً یعنی چی، چه شرایطی رو به لحاظ کیفی نظری و بعد هم در عمل تحت شعاع قرار میده. سپس جایگاهی که نظام دانشگاهی در نسبت با این موضوع داره انشالله در دو قسمت مورد بررسی قرار بگیره. همین ابتدای امر هم خدمتتون عرض کنم چیزی که ارائه میشه خدمتتون اولا به هیچ عنوان ادعای این وجود نداره که بخوایم بگیم حرف ها مطلقه، داریم در واقع در یک فضای علمی حاصل مطالعات رو ارائه میکنیم و دومی که بابت محدودیت زمانی قطعا اینجا فرصت نمیشه من در خصوص روش شناسی که این موارد به دست اومده و اسنادی که براش وجود داره صحبت کنم، اما نسبت به اینها هر سوالی باشه انشالله در زمان مقرری که برای پرسش و پاسخ و مباحثات خدمتون هستم پاسخ خواهم بود انشاءالله. خب با این سوال شروع کنیم که ما وقتی به مسائل و رخدادهای جهانی حتی حالا پایین‌تر منطقه‌ای و درون کشور خودمون ملی میرسیم موارد رو چجوری مورد بحث و بررسی قرار میدیم؟ برای مثال اگر ما بخوایم از شاخص‌ترین رخدادهایی که در این دو سه سال اخیر داشتیم یک دور مرور کنیم تا الان، مواردی که برای همه عزیزان حاضر در جمع آشناست، از 13 دی 98 اگر یک نقطه صقل بگیریم که حتی من این صقل رو اتفاقی نگرفتم، دلیل داره که شهادت سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی رخ داد. خب مدت کوتاهی بعدش در ایران مورخ 30 بهمن 98 مسئله کرونا اعلام میشه که از اواخر آذر 98 در ووهان مطرح شده بود، با 2-3 ماه گذر زمان در ایران اعلام شد. بعد از اون ما در آذر 99 عملیات ترور شهید فخریزاده رو داشتیم که منتج به شهادت ایشون شد. جلوتر میاییم مسئله وقوع جنگ نظامی بین روسیه و اوکراین رو میبینیم، بعد در ادامهش مسئله بحران انرژی مخصوصا در اروپای میانه و اروپای غربی رو شاهد هستیم و از حدود 2-3 ماه پیش هم مسائلی که در قسمت شمال غرب کشور داره رخ میده بین آذربایجان و ارمنستان درگیری که سر تسخیر منطقه زنگزور هست که آذربایجان بخواد این قسمت رو دست بگیره با حمایت ترکیه. خب چند تا واقعا و همه اینها محقق شدن، رخ دادن، بعضی ها رخ داده تمام شده، بعضی ها خود مسئله همچنان استمرار داره، بعضی از این موارد هم خود واقعه تمام شده اما آثار و تبعاتش همچنان داره بر شرایط به نسبت کم و زیاد اثر میگذاره. بر اساس این سوالی که مطرح میشه این هست که ما وقتی میخوایم این رخدادها رو تحلیل بکنیم تو چه بستری تحلیل میکنیم؟ خب زاویه‌نگاه های تحلیلی متفاوت هستن، چه در جامعه متخصصین در رشته‌های مختلف، چه حتی در عموم مردم. اکثرا به این صورت هست که ملاحظه هم فرمودید، معمولا مسائل رو به صورت منفرد و مجزا بررسی میکنن، یعنی یک اتفاق افتاده اون اتفاق رو به تنهایی خودش رو فقط میبینن، حدود و ثغور خودش رو میبینن، عوامل بازیگران خودش، اگر اهدافی داره در دل خودش بررسی میشه صرفا، و بعد هم بر اساس همین اساس یک حصول نتیجه. بخشی ممکنه درست در بیاد، بخشی ممکنه اشتباه در بیاد، یا حتی اگر اشتباه نباشه حداقل این که ممکنه ناقص باشه، چون همه مستحضر هستید که بالاخره مسائل بر هم دیگه کنش و واکنش دارن و خیلی نمیشه اصطلاحا در یک فضای گلخانه‌ای بسته و ایزوله به بررسی مسائل پرداخت. لذا یک پله بالاتر رخدادهای هم موضوع با هم دیگه مورد بحث و بررسی قرار میگیرن. یعنی یک مثال عینی از همین شرط فعلی اگر کشور بخوام بزنم، در حوزه اقتصاد با نگاه اول که به صورت منفرد و مجزا باشه، این روزا صحبت از گران شدن مجدد دلار و خودرو و موارد دیگه است. کسی که با نگاه دوم میخواد رخدادهای هم موضوع رو ببینه، حالا فارغ از درست و غلط گزاره‌هایی که مطرح شده، بنده هم تخصصی در حوزه اقتصاد ندارم، مطالعه کردیم میبینیم این موارد توسط کارشناسان اقتصادی و اساتید مطرح میشه، مثلا یعنی که از علل اصلی گران شدن خودرو این بود که شما مسئله خودرو در بورس مطرح کردید و این باعث رها شدن قیمت شد. حالا درست یا غلط، ولی بالاخره دارن همرده بررسی میکنن، یعنی موضوع اقتصادی با عامل اقتصادی در یک گروه تخصصی داره دیده میشه. اما ما همیشه با چنین مواقعی وقتی مواجه میشیم میبینیم گاهی خیلی از علتها ممکنه در اون همرده بودن موضوع تعریف نشه. یعنی فرض کنید امروز مثلا در فضای علمی، هم در حیطه آموزش و پرورش، هم در حیطه آموزش عالی، ما شاهد یک افت نسبی کیفیت تحصیلی هستیم به ترتیب در دانش آموزان و دانشجویان، و وقتی علتشو بررسی میکنیم میگیم خب یکی از جدیترین عللش یه چیز حدود 2-3 سال تعطیلی بوده، باعث افت شده. مسئله ای که باعث این قضیه است به حوزه سلامت مربوطه، خروجیش در کیفیت علمی کشور دیده میشه. دو تا موضوعی که علی ظاهر با هم مرتبط نیستن اما کاملا اثرگذاره و نسبت علت و معلول پیدا میکنه. سوال اصلی ما اینجا مطرح میشه، از بین زاویه نگاه های مختلف که بخوایم پله پله ببریم بالا، آیا ما میتونیم امروز به یک بستر تحلیلی برسیم که این بستر تحلیلی نسبت بهش بتونیم حداقل قریب به یقین، اگر احتیاط علمی کنم نگم متقن، ادعا کنیم که میتونه به ما یک نگاه جامع بده، یعنی بتونیم همه چیز رو تو این بستر ببینیم، علتی نباشه که حذف شده باشه، معلولی نباشه که مهم باشه و ما ندیده باشیم یا دچار خطای ارتباط بین روابط مسائل و رخدادها بشیم؟ این جزء گزاره‌هایی که با مطالعه حاصل شده که حالا بعد اگر فرصت بود و مورد سوال بود میتونم در خصوصش توضیح بدم که خودش از کجا آمده. البته بخشی از پاسخ به همین سوال در ادامه بیان خواهد شد که چرا. اما جامع‌ترین مدلی و منظری که برای دیدن مسائل امروز میشه بهش استناد کرد و ازش استفاده کرد این هست که ما بیاییم مسائل رو در بستر جهانی مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یعنی حتی اگر ممکنه ما با یک رخداد ملی مواجه باشیم و ابتدا به ساکنش این نباشه که این اصلا ربطی به خارج از کشور ما داره، اما معمولا وقتی از این منظر نگاه بشه میبینیم نه، هم ممکنه عواملی از بیرون بر این مسئله در کشور اثرگذار هستند که رخ داده، یا هم برعکس از اون سمت ممکنه این اتفاقی که الان در ایران افتاده بخواد یک اثری فراملی داشته باشه. و به وفور وقتی با این زاویه نگاه سراغ بررسی مسائل میریم، از جمله شش موضوعی که به عنوان رخدادهای سال 98 تا الان موردن خدمتتون عرض شد، ببینیم تمام اینها مشمول این قضیه میشن، در حالی که در حالت عادی ممکنه ما به خاطر غفلت از این نگاه بین المللی بسیاری از وقوع فرامرزش رو هم نبینیم. خب با این اوصاف من یک سوال رو اول مطرح میکنم که با سوگیری وارد بحث نشیم. اگر مطرح میکنیم امروز نظم جدیدی در جهان در حال وقوع هست، به استناد اینکه بسیاری از متفکرین جهانی امروز دارن این رو مطرح میکنن، هم در حوزه مواضع افراد سیاسی در کشورها این رو داریم میبینیم، هم در حوزه کسانی که نخبگان حوزه علوم انسانی، اما میبینیم حتی به فنی ها هم امروز راه پیدا کرده. برای مثال اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم که یک اصطلاح جهانی هست، کاملا رویکردش فنیه برای اجرا شدنش البته، و اشاره جدی میکنه به حوزه هوش مصنوعی و فضای سایبر، از این گذر محقق میشه. و میبینیم تمام متخصصین در دانش‌های مختلف امروز خواه ناخواه درگیر مسئله یک نظم جدید در جهان شدن. پس این مطرحه. خب اینو به صورت یک پیش‌فرض صرفا صحیح نپذیریم، واردش بشیم ببینیم آیا واقعا بررسی میکنیم چنین چیزی رو میبینیم و میشه پذیرفت یک نظم جدیدی در راهه، و اگر هست حالا ما با اون نگاه تحلیل بین الملل باید بیاییم این مسئله نظم جدید رو مورد بررسی قرار بدیم، مشخص بشه که آیا بر ما اثر دارد ندارد، اگر داره با چه سبک و روی کرد و روشی، چه دانش هایی پشتش هست، چه خروجی هایی داره، و اینجا ما برای حفظ منافع خودمون کشور و ملت دقیقا باید چه نقشی رو داشته باشیم، خصوصا اینکه جامعه دانشگاهی جامعه پیشتاز، پیشرو و آوانگارد همه موضوعاته، مخصوصا وقتی قراره به سوالات جدید پاسخ علمی داده بشه. بررسی اینکه آیا نظم جدیدی در جهان در شرف وقوع هست یا خیر، حداقل از طریق مطالعه این سه دسته‌ای که ملاحظه می‌فرمایید نشون داده میشه که ظاهرا چنین چیزی هست. اولا ما وقتی نظریات فلسفی و نظریه افراد شاخص رو حداقل در دوره معاصر بررسی میکنیم، میبینیم حجم بالایی از مطالب با ادبیات قوی، اون هم در رشته‌ها و تخصصهای مختلف نوشته شده، از فلسفه گرفته تا علوم سیاسی و بقیه موارد، که دارن به این مسئله اشاره میکنن. حداقل ما از 40-45 سال پیش این رو دیدیم، اما به صورت ویژه یک نقطه عطفی در منابع وجود داره که 11 سپتامبر 1990، از اونجا خیلی جدی دیگه مسئله نظم جدید در جهان مطرح میشه در ادبیات غرب و براش تحریزی صورت میگیره، یعنی صرفا با یک انتزاع در حد گفتمانهای دانشگاهی مواجه نیستیم، راه پیدا میکنه به ادبیات بین الملل و این به صورت 11 سال تقویت شده، یعنی دقیقاً 11 سپتامبر 90 اولین باری که این به عنوان نیو ورلد اوردر مطرح میشه خیلی جدی، دقیقاً 11 سال بعدش در 11 سپتامبر 2001 یک طرح عملیاتی براش میرن و خودشون ادعا میکنن ما کار نداریم، چی بود، چی شد، موفق بود از نظر خودشون یا نبود. بیان صریحشون اینه که این در واقع مسئله نظم نوین جهانی است که قرن جدید رو میخواد در بر بگیره. مجدداً 11 سال بعدش در سال 2012 اگر خاطرتون باشه، مسئله پایان جهان، آخرالزمان و یک نظم جدید دیگه مجدد مطرح میشه، این بار حتی براش آثار سینمایی قوی هم غیر از مطالب علمی ساخته میشه، از جمله اون فیلم معروف 2012. و مجددا الان در سال 2023، حتی از تقریبا میشه گفت اواخر 2019، مجددا این ادبیات خیلی قوت گرفت، الان به اوج رسیده، یعنی دیگه الان حتی در مجامع مهم بین المللی مثل مجمع اقتصاد جهانی، اجلاس داووس، یا سازمان ها و آژانس های زیر مجموعه سازمان ملل، رسما الان این مباحث جز 3-4 موضوع اول همیشه. از سمت دیگه اسناد راهبردی کشورها که مبنای جهتگیری اقدامات مسئولین در کشورهاست، هم مخصوصا در آمریکای شمالی و اروپای غربی خیلی جدی داره این موضوع رو نشون میده. برای مثال خدمتون عرض کنم، اواخر خرداد 97 آمریکا یک نیروی جدید نظامی تشکیل میده به نام نیروی فضایی، اسپیس فورس، و میشه به عنوان نیروی ششم در مجموعه ارتشش. علتی که میارم خیلی براش جالبه. ما این نیروی ششم رو به دلیل تحولات جدید در جهان و نیازی که در نظم جدید جهان وجود داره تأسیس کردیم و جایگاه ویژه‌ای که فضا در نظم نوین خواهد داشت. حداقل این که در بیان دارن اینها رو میگن. و بعد هم رخدادهای میدانی، یعنی یک نگاه فلسفی کلان وجود داره، بعد به نسبتش اسناد راهبردی برای اقدام تدوین میشه. حالا آیا در میدان هم وقتی عمل میکنن منطبق بر دولایه قبله؟ اینجا خیلی غلیظ‌تر اتفاقا دیده میشه. یعنی اگر فرضاً دسترسی به اون منابع قبلی سخت باشه، یا فرض کنیم به هر دلیلی ممکنه غلط باشه، حالا سهواً یا عمداً ادعایی کنن نتونن اجرا کنن، یا اصلا اینها رو دارن میگن که ما اینجوری فکر بکنیم، اما وقتی به میدان عمل میرسیم میبینیم دقیقاً داره بر همون سبک و سیاقی هم که گفته شده اقدام صورت میگیره. مخصوصاً از همون تقریباً میشه گفت نیمه های 2018 به بعد، از 2019 دیگه خیلی شدت میگیره تا زمان حاضر. پس میتونیم یک نتیجه اولیه بگیریم که مسئله وقوع یک نظم جدید در جهان واقعاً در حال رخ داده و جای داره ما بخوایم این رو به صورت ویژه و جدی مورد بررسی قرار بدیم. من اول قبلش یک پرانتز بزنم و یه مرور کنم نظم جدید اگر داره مطرح میشه آیا سوابقی داره نداره، همین دوره معاصر رو هم ببینیم صرفاً، و بعد از این هم باید ببینیم بازیگران احتمالی چه کسانی هستن که دیدگاهشون نسبت به کشور ما مشخص بشه و ما بتونیم برای خودمون تعیین تکلیف کنیم اینجا. خب مستحضرید که چند تا جنگ جهانی در حدود یک قرن اخیر 110 سال گذشته رخ داده. ما جنگ جهانی اول رو داشتیم از 1913 تا 1918 میلادی و بعد از اون دقیقاً یک نظم جدیدی بر جهان حاکم میشه. اون نظم جدید بیشتر یک نظم با سوگیری سیاسی، یعنی دو تا امپراتوری مهم میپاشن. یک امپراتوری در اروپای غربی مرکزی که وصف میشد به مرزهای غربی روسیه به نام پروس، و یکی هم امپراتوری که همسایه غربی ما بود، امپراتوری عثمانی، که بعد از تجزیه ازش 15 تا کشور حاصل میشه. پس یک نظم جدید سیاسی در جهان رقم میخوره. ما چنین وضعیتی رو بعد از جنگ جهانی دوم هم شاهدیم. 1945 که به پایان میرسه دقیقا دو امپراتوری دیگه تجزیه میشن، امپراتوری آلمان و امپراتوری ژاپن. اما اینجا دیگه خیلی مسئله این تجزیه این دوتا امپراتوری نبود. نظم جدید این بار ماهیت حقوقی داشت. سازمان ملل تشکیل میشه و مناسبات بین المللی در آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل تعریف میشه. یعنی اگر قرار مسائل بهداشتی جهان حل شه، سازمان بهداشت جهانی، حوزه فرهنگی برای خودش، حوزه حتی غذا موارد خودش رو داره، مسئله زنان در یو ان وومن بحث بررسی میشه، مسائل امنیتی جنگی دفاعی در شورای امنیت سازمان ملل. این میشه یک نظم کاملا جدیدی که شکل میگیره. خواب مستحضرید که طبق اون چیزی که در عمل رخ داد در منابع هم بهش اشاره میشه، ما بلا فاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم اون چیزی که ما توی ادبیات کشور به اسم جنگ سرد میشناسیمش به مدت تقریبا 45 سال بین بلوک شرق و غرب، در ادبیات زبان انگلیسی اینو به عنوان جنگ جهانی سوم معرفی میکنن، ورلد وار 3 بهش گفته میشه. علتش هم اینه که خب انسان ایرانی الحمدلله به خاطر موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکیش از اون فضا دور بود و شاید خیلی بر ما مؤثر نبود، اونطوری که بر انسان اروپایی و آمریکایی اثرگذار بود این 45 سال. و هر لحظه سایه وقوع یک جنگ گسترده اتمی زندگی مردم اروپا رو تحت شعاع قرار میداد. چند بارم حتی تا سوختگیری موشک‌های اتمی پیش رفتن، مثل 1962 در کوبا. و خب الهی‌شکر این فضا برای ما نبود، لذا واقعا برای انسان اروپایی، حالا امروز 45 سال گذشته میگیم اتفاقی نیفتاد، ولی اون موقع هر لحظه ممکن بود چیزی شبیه هیروشیما و ناکازاکی دوباره تکرار شد در مجموعه کشورهای وابسته به بلوک شرق و غرب، لذا به اسم جنگ جهانی سوم معرفی میکنن بیشتر. اینجا ما همزمانی که مطالب مربوط به حوزه درگیری شوروی آمریکا رو به نیابت از این دوتا بلوک داریم میبینیم، برخی از عمیق‌ترین افراد استراتژیست و نظریه پرداز در غرب که زمنان در سیستم سمت‌های جدی داشتن، یعنی صرفاً افراد یه گوشه نشین و اندیشکده ای نبودن، صحبت از یک کلید واژه جدید میکنن. اولین بار این حدوداً 30 سال پیش مطرح میشه، 32 سال پیش، جنگ جهانی چهارم. تقریبا تو کشور ما اصلا شنیده نشده، در صورتی که منابعش کاملا به فارسی موجوده. یعنی اصلا همین ابتدا به ساکن، خود جنگ جهانی چهارم رو اگر جستجو بفرمایید تو همون صفحه اول نتایج جستجو، یکی از اولین منابع فارسی زبانی که میاد دقیقاً یک کتاب با همین عنوان، جنگ جهانی چهارم، سال 1371، یعنی 30 سال پیش در ایران ترجمه شده، یعنی قبل‌تر از این نوشته شده. چه کسی نوشته؟ آقای الکساندر دومارانش که اون زمان رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه است، یعنی یک فردی که به شدت مؤثره، همزمان مشاور رئیس جمهور آمریکاست، رونالد ریگان. کسی که حالا شاید اگر به اسم آشنا نیست اما خروجی‌های طراحی‌های استراتژیکش آشناست، مثل جنگ شوروی و افغانستان که هم جنگ رو طراحی میکنه هم به آمریکا استراتژی معروف ماسکیتو رو ارائه میکنه که باعث پیروزی در برابر شوروی میشه تو جنگ افغانستان. این فرد اولین بار این اصطلاح مطرح میکنه. خلاصه ی حرفش اینه، میگه جهان ما، منظورش جهان غرب، جهان ما تا الان سه جنگ جهانی رو گذرونده و ما الان در خاتمه سومیش هستیم. زمانی که اصطلاح مطرح میکنه هنوز 9 سال 10 سال تا فروپاشی شوروی مونده، 10 سال هنوز تا فروپاشی شوروی مونده، میگه اینم تمام میشه، این جنگ شرق و غرب تمام میشه، ما داریم برای اولین بار در تاریخ تمدن نوین و همون اصطلاح خودشون مدرن وارد جنگی میشیم که تجربهش رو نداریم، با یک دشمنی که بسیار سرسخت و قدمت داره. اینجا از تمدن اسلام صحبت میکنه و به جای عنوان جنگ شرق و غرب که بین خودشون و شوروی بوده، جنگ شمال جنوب مطرح میکنه و تصریح میکنه که ملتی که کانون این جنگ هستن اسم میاره ایرانی ها رو مشخصا، میگه در لیبی و جاهای دیگه هم آثاری داره ولی کانونش ایرانه، اگر ایران خونسا بشه اونا هم خونسا میشن. اینجور توصیف میکنه ایرانی ها رو. اینها در تاریخشون همیشه فرهنگ، حالا اینجا لفظی که میاره تو کتاب میگه فرهنگ خشونت، که وقتی توضیح میده مشخصا داره اون مقاومت ذاتی ما رو میگه که هیچ وقت در طول تاریخ اگر مورد تهاجم قرار گرفتیم ننشستیم نگاه کنیم که حالا چه اتفاقی داره میفته، و ایران همیشه همینجا ادوارش رو طی کرده، در همین موقعیت جغرافیایی در هزاران سال گذشته، و این جز افتخارات تمدنی ماست. اینها رو بررسی میکنه و میگه که ما الان یک دشمن کاملا متفاوتی داریم، یک به خاطر فرهنگ و تمدن سابقشون، دو بابت اینکه سه جنگ قبلی جنگ استراتژیک بود ولی ما با اینها داریم وارد جنگ ایدئولوژیک میشیم و ایدئولوژی اینها ایدئولوژی برتره. توضیح میده همه اینها رو چرا. این جمله عین ترجمه است، میگه امروز ایرانی ها در منطقه انقلاب کرده ایران منتظر ورود امام 12مشان هستن که از نسل علی است. همین رو میاره، این رو من نمیگم، این عین ترجمه است و این باعث میشه که قوی ترین اعتقاد به منجی در جهان مال اینها باشه، لذا میتونن سایر ملت ها رو جذب بکنن به خودشون. و سومین نقطه‌ای که میاره میگه امروز ایرانی ها که حالا به این مکانیزم منجی مجهز شدن، از هر زمانی برای ما که هر چی در انباشته های استراتژی که مون داشتیم در دو سه جنگ جهانی قبلی هزینه کردیم خطرناکترن و ما نمیدونیم باید در مقابل اینها چی کار کنیم. حرفای تقریبا 32 سال پیشه و من حالا پیشنهادم اینه حتما این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید، جنگ جهانی چهارم. خب این اولین بار مطرح میشه و بعد از اون افراد بسیار جدی، برژنسکی، هنری کیسینجر، ساموئل هانتینگتون، کسانی که در تدوین استراتژی و سیاست‌های بین‌الملل نقش‌های جدی فراملی دارن، همه‌شون این مسئله رو تایید می‌کنن و در سال‌های مختلف میان به این مسئله روی ایران می‌پردازن و ایران رو از منظر نقطه مقابل برای ایجاد یک نظم جدید در جهان شروع می‌کنن به بحث و بررسی. پس از منظر غرب الان شرایط، شرایط جنگ جهانی چهارمه، بیش از 30 سال به حسب منابع خودشون، و نقطه اصلی هم ملت ایرانه بابت الگوی متفاوتی که دارن. خب یکی از جدیترین مواردی که تو کشور البته حالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اولین مورد نبود ولی تقریبا نزدیک به همون سالی بود که آی دومارانش اون کتاب رو می نویسه، آی ساموئل هانتینگتون یکی از معروفترین استراتژیست های غرب، مهمترین مقاله و متن مکتوبی که در طول عمرش می نویسه، سالها پیش فوت میکنه، کتابی هست که اینجا هم ترجمه شده به اسم برخورد تمدن‌ها، Clash of Civilization. باز اینجا هم همه حرفش همینه، اولا داره به مسئله نظم جدید در جهان میپردازه و دقیقا حرفا از جنس حرفای دوماراش منطبع زاویه نگاه خودش که میگه در جهان ما کلن 7 تا تمدن اصیل و قدیمی داریم که صاحب سبکن و سایر خورد فرهنگ‌ها و خورد تمدن‌ها رو میذاره کنار. این هفته رو میشماره، تمدن ماست که امروز در اروپای غربی و آمریکای شمالی هستیم به اسم تمدن لیبرال و مبانی مدرنیته رو مطرح کردیم برای جهان، تمدن کنفوسیوس در چینه، یکی یکی میشماره، تمدن آفریقا، آمریکای لاتین، تمدن هند و تمدن اسلام. بعد برای هر کدوم از اینا یه کانون مطرح میکنه که این کانون کجاست. در مورد اسلام وقتی صحبت میکنه ایران رو میذاره ثقل، نه اینکه اسلام از ایران شروع شده، چون ایران برای اولین بار مدل حاکمیتی بر اساس اسلام داره ارائه میکنه و این داره الگو میشه و توسعه پیدا میکنه، لذا صحبت از برخورد تمدن ها میکنه. اینجا صحبتش اینه، میگه از این 7 تا تمدن 5 تاش هیچ الگویی برای آینده جهان نداره، 2 تاشون الگو دارن، ما این و این تمدن اسلام. یک درگیری این وسط در منازعات میان تمدنی، هر کسی که اون یکی رو بزنه کنار 5 تمدن دیگه میان پشت سر الگوی اون قرار میگیرن، یعنی جهان میشه جهان الگوی اون تمدن. این هم مقاله مهمیه که دقیقا همون یکی دو سال فکر میکنم بعد از کتاب دومارانش منتشر میشه، چون فرصت نیست من سایر منابع رو صرفا اسامی رو میارم خدمتون، تماما حالا سعی کردم منابع فارسی رو معرفی کنم که برای احرام بررسی تکمیلی اگر بزرگواران مطلوبتون بود بتونید تهیه بفرمایید. خود کتاب جنگ جهانی چهارم رو ملاحظه می‌فرمایید از بالا سمت چپ که عرض کردم اولین منبعی که این عنوان رو مطرح می‌کنه و نظم جدید جهان رو میاره با الگوی ایران می‌سنجه. کتاب نظم جهانی هنری کیسینجر هست که میاد کل دنیا رو بررسی می‌کنه، وقتی میرسه به ایران قفل می‌کنه و میگه ما برای تقابل با اینها راه حل نداریم. کتاب 21 درس برای قرن 21، نویسنده این کتاب توی کشور کمتر معروفه، اون بخشی هم که میشناسن بیشتر هم تخصصی های بنده هستن در حوزه مسائل فنی مرتبط با مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی، یوال نو هراری استاد دانشگاه اورشلیم در رژیم صهیونیستی، کتاب های بسیار جدی برای تحریزی استراتژی جهان در قرن 21 داره و صرفا یه استاد دانشگاه هم نیست، مشاور نهادهای عالی بین‌المللیه، مثلا مشاور آقای کلاس شواب در همون مجمع اقتصاد جهانی که عرض کردم و حرفهاش به طرح‌های جهانی تبدیل میشه. در این کتاب میاد 21 مفهوم رو مطرح میکنه و میگه این 21 مفهوم به شدت در حال تحولن و اگر به اینها توجه نکنیم قرن 21 رو از دست دادیم. یکی از مهمترین هایی که مطرح میکنه مفهوم ششم، مفهوم تمدنه. خیلی صریح میگه تمدن تقریبا از دست ما رفته، تمدن سازی امروز شاید تمدن حاضر به لحاظ کثرت جمعیت غلبش با ماست، اما آینده نزدیک تمدن سازی برمیگرده به تمدن اسلام و پیشرویشون سرعتش غیر قابل باوره. همون حرف عیناً اینجا اومده. حتی من یه پرانتزم بزنم، نمیخوایم بگیم هر چیزی گفته میشه وحی منزله ها، به هیچ وجه، فعلا داریم ببینیم چی میگن، یعنی داریم حرف ها رو بررسی میکنیم که بعد ببینیم حالا میخوام باش چیکار بکنن. اصلا ممکنه بلوف باشه، به اصطلاح ممکنه بخوام باد کنن، ما خیلی امیدوار بشیم، بعد دقیقاً باعث غفلتمون بشه، از این غفلت ضربه رو بپذیریم. من صرفا الان دارم نقل قول میکنم، هنوز قضاوتی صورت نگرفته. کتاب نقشه جدید جهان باز یکی دیگه از آثار جدی این حوزه است. همچنین من مطالعه کتاب رو خیلی توصیه میکنم، کووید 19 باز تنظیم عظیم، ترجمه کتاب کووید 19 The Great Reset، این رو خدای کلاس شواب نوشته، رئیس اجلاس داووس مجمع اقتصاد جهانی، و طرح‌های تمدنی پسا کرونا رو خیلی واضح اومده صحبت کرده. این کتاب همه چیز هست الا جنبه‌های پزشکی زیستی کرونا، یعنی کاملا این کتاب در حوزه مطالعات راهبردی و نظم جدید جهانه. کتاب انسان خداگونه هم باز مال همون یوال نو حراری هست، اینجا در خصوص طرح انسان نظم جدید جهان صحبت میکنه، از انسان‌هایی که به روش مصنوعی تولید میشن، یعنی حاصل طبیعت نیستن بلکه کاملا با فعالیت‌های مهندسی ژنتیک به اون سبکی که مد نظرشون هست، پروژه انسان هیومنتور رو توضیح میده که ما چجوری از اتصال انسان به فضای سایبر از طریق ایمپلنت چیپ‌های زیستی سایبرنتیکی میتونیم یک سری کنترل ها رو نسبت به حوزه اعصاب چه ارادی چه غیر ارادی رقم بزنیم. و اصلا طرح جل، حالا اگر مقدار بشه زوم شه، اون اثر انگشتی که اینجا ملاحظه میفرمایید اثر انگشتی که توش مدارهای الکترونیکیه، یعنی صحبت از علائم بیومتریک میکنه تو این کتاب به صورت جدی. و حالا کتاب وسط هم The Great Awakening The Great Reset، بیداری بزرگ در برابر باز تنظیم عظیم، این کتابی بود که آقای الکساندر دوگین نوشت، از مشاورین مهم پوتین، که دو سه هفته بعد از انتشار این کتاب اون مسئله بمب‌گذاری و ترور دخترش رخ داد و صحبتش خیلی تو این کتاب مهمه. روسیه خیلی دوست داره توی مسئله نظم جدید جهان بگه من نوک پیکان تقابلم، ولی خیلی جدی آقای دوگین بعد از بحث و بررسیایی که میکنه میگه مادامی که امپراتوری پرشیا در جهان وجود داره، نظم جدید جهان به غربی ها نخواهد رسید. یعنی از شرق تا غرب وقتی ادبیات رو بررسی میکنیم دو تا مسئله وجود داره، من اینجوری جمع بندی میکنم. اولا نسبت به اینکه نظم جدیدی در جهان در حال وقوع، همه اتفاق نظر داره. حالا ما سراغ نگاه خودمون هم که میایم میبینیم هست، یعنی از رهبر انقلاب حداقل امسال دوبار مطرح کردن غیر از سالهای گذشته، یک بار در اردیبهشت ماه 26 اردیبهشت دیدار رمضانی با دانشجویان، مسئله شون اینه که یک نظم جدیدی در جهان در حال وقوعه. میگن گفته میشه که این اتفاقی که در روسی و اوکراین میفته صرفا یک جنگ معمولی نیست، دارم نقل به مضمون البته میگم دقیق نیست. اگر این چنین باشه خب ما باید این رو دقیق بررسی کنیم، اگر واقعا چنین چیزی داره رقم میخوره باید از این مسئله غافل نشیم که نسبت به منافع کشور، ملت و جایگاهی که باید در نظم جدید جهان داشته باشیم جا نمونیم. و بعد در ادامه این جمله مهم رو دارن، صفحه اول تبیین این مسئله برای کل کشور، شما دانشجویان و نخبگان دانشگاهی هستید، که منطق هم واقعا همینه، چون وقتی به مسائل کلانی میرسیم که عقبه علمی داره طبیعتا نقطه‌ای که براش در هر کشوری وجود داره نظام آموزشی عالیشه، نظام دانشگاهیش هست. ما هم در کشورمون همین رو داریم و یه جستجوی تقریبا یکی دو ساله اگر داشته باشید، یعنی یکی دو سال گذشته، میبینید در ادبیات مسئولین خودمون هم ضریب تکرار این کلیدواژه افزایش پیدا کرده، یعنی در داخل هم هست، ولی خب ما رسانمون خیلی به متاسفانه مسائل جدی توجه نمی‌کنه، بیشتر رسانه اینجا جنبه سرگرمی داره تا اینکه بخواد حداقل در بخش‌هایی از برنامه‌اش این آگاهی‌ها رو به مردم هم بده، کسی خواست ببینه کسی نخواست نبینه، ولی تقریبا این ادبیات صفر میزان بیانش در رسانه. جنبندی اینی که ما اگر جهان امروز رو در نظر بگیریم دو الگو براش وجود داره، از دو کانون، یک کانون منطقه ماست در غرب آسیا با محوریت جمهوری اسلامی ایران، الگویی که ارائه میکنه به جهان عنوانش تمدن نوین اسلامیه. از مهمترین متونی که براش موجود هست بیانیه گام دومه. ما بیانیه گام دوم از آقا خودم رو عرض میکنم، زمانی که سال 97 مطرح شد شاید خیلی سرسری خوندیمش، امروز داریم میبینیم، یعنی هر اتفاقی که تو دنیا میفته یک بار بر میگردیم مطالعه میکنیم این مطرح شده بود و حدود صغورش دیده شده، یه جایی حتی راهکارها هم بیان شده. در مقابل ما چه چیزی رو داریم؟ الگویی که برای نظم جدید جهان غرب مطرح میکنه با عنوان نیو ورلد اوردر، ترجمه نظم نوین جهانی، یعنی ما یه اصطلاح عام داریم نظم جدید جهان، میخواد بر جهان یه همچین چیزی الان حاکم بشه،
حالا دو تا کلید واژه براش وجود داره. سمت ما تمدن نوین اسلامی رو مطرح میکنه، اون سمت نظم نوین جهانی رو مطرح میکنه. این سمت جهان اسلام به صورت یک پارچه میشه محقق کننده این موضوع. حالا اگر حتی بررسی‌های روایی روش صورت بگیره، دقیقاً اونجایی که عناوین اصحاب المهدی و انصار المهدی داره در روایت میاد در آخرالزمان، دقیقاً اصحاب المهدی صدق امروز جهان اسلامه. لذا همینجا یه پرانتز خیلی مهمتر از خود متن بزنم. اصلاً بیدلیل و اتفاقی نیست که تلاش بشه در بخش‌های مختلف اجتماعی، مذهبی و قومیتی کل جهان اسلام، مخصوصاً ایران، بابت این جایگاهی که داره، انواع شکاف‌ها و گسل‌ها رو بخوان تعریف کنن و روش دست بذارن، گسترشش بدن. چون دقیقاً الان این جمعیت یک پارچه است که داره به سمت این الگوی جدید میره. خب طبیعتاً اگر شما این لوکوموتیو رو متوقف بکنید، واگن‌های وابسته بهش که سایر تمدن‌هایی هستن که به سمت یکی از این دوتا الگو میخوان بیان، به سمت الگوی ما اومدنشون حداقل اینکه به تعویق میفته و سمت مقابل داره فرصت میخره از این طریق. در سمت روبرو به حسب همون منابعی که ملاحظه فرمودید معرفی شد، و ضمناً منابعی که حالا اینجا فرصت معرفیش نبود، ما میبینیم عموم نظریات اساسی نظم نوین جهانی یا همون نیو ورلد اوردر، کسانی که مطرح میکنن حرفشون پذیرفته میشه، عموما وقتی زندگی هاشون رو بررسی میکنیم این افراد یهودی هن. ما کمتر با افراد غیر یهودی مواجهیم. عنایت بفرمایید روند بحث بنده اصلا ایدئولوژیک نیست، صرفا سندخانیه، ولی خود به خود شما با نگاه ایدئولوژیک محور مواجه میشید. یعنی من خیلی سعی کردم ببینم اگر اغماز کنیم، چشم پوشی کنیم، آقا اینا میخواد هر کی باشن با هر دینی، اصلا فرض کنیم مسلمونن کسایی که این طرح رو دادن، آیا در اصل قضیه تفاوتی ایجاد میشه؟ بعد دیدیم خیلی جدی تفاوت ایجاد میشه. یعنی خیلی از جا حرفایی که میزنن اصلا در صحبتاشون استناد میدن به تورات که ما میخوایم فلان قسمت رو الان بیاریم طراحی کنیم. یعنی نگاهشون ایدئولوژی محور هست، ما چه بخوایم چه نخوایم این اتفاق افتاده. لذا وقتی صحبت از یهود میشه، نه اینکه بنده این رو به حسب زند خودم و میل خودم بیارم، منابع و نویسندگانشون و جدگیریاشون در منابعشون خیلی عیان و گلدرشت داره این رو نشون میده. در لایه دوم کسانی که یهودی نیستند اما در این مسیر عمل میکنند که در واقع همون زاینیسم یا همون صهیونیسم بهشون اطلاق میشه، که خب کشورهای مطرحشون مشخصن، و بعد هم نهایتاً عوامل مختلفی که ما تو منطقه خودمون هم داریم، خیلی از دولتی که حالا ممکنه اصلا نتونن ندونن تو این استراتژی و پازل دارن بازی میکنن، ولی دارن کار میکنن. این سه دسته رو هم ما از اون سمت داریم میبینیم. خب پس تا اینجا یه اتفاق نظر نسبت به اینکه چنین چیزی هست و مواردی که خدمتتون عرض شد. حالا من از اینجا کار به مسائل عمومیش، اندیشکده‌ایش، مسائل سیاسی رو از این دست ندارم. یه قاعده کلی وجود داره که نسبت بهش همه عزیزان اشراف دارید، و اون هم این که هیچ طرح موفقی در عمل امکان وقوع نداره مگر اینکه مبانی نظری و علمی قوی داشته باشه. هر چقدر یک کار در حوزه نظری عمیق‌تر، دانشمندان بهتری روش کار کنن، در عمل هم موفق‌تر. پس اگر در خصوص بزرگترین طرح امروز جهان داریم صحبت می‌کنیم، متشکرم، که طرح جدید جهان هست، سمت مقابل ما باید از دانشی یا دانش‌هایی استفاده کرده باشه. این از خلأ نیومده و این اتفاقی نیست، حاصل فکر کردن بداهه پشت تریبون حین اتخاذ مواضع سیاسی نیست. این عقبه علمی چیه؟ آیا ما این عقبه رو میشناسیم، نمیشناسیم؟ نسبتمون باهاش چیه؟ پاسخ به این سوال 11 سال وقت ما رو گرفته. ما دقیقاً سال 90 که شروع کردیم این رو، امروز که من در خدمت شما هستم دارم نتیجه بسیار فشرده شده این 11 سال رو توی این چند تا اسلاید بعدی خدمتون عرض میکنم. و بازم عرض کردم اگر نسبت به متدولوژی اینها، اسنادشون و هر چیز دیگه ای سوالی بود، من در پرسش و پاسخ ها خدمت شما خواهم بود. یک دانش مادر این تحریزیه، دانشی که ما در مجموعه وزارت علوم نداریمش و اسمش هم شنیده نشده. تقریبا خیلی به هر دری زدیم که بشه از دو سمت این موضوع رو مطرح کنیم، یکی با جوامع دانشگاهی که خدا لطف کرده حالا بالاخره تا حدی تونستیم در این سالها، یکی هم این که وزارت علوم نسبت به این دانش یک نگاه متفاوتی داشته باشه، بررسی بشه و مطرح بشه. حداقل در مقطع ارشد و دکترا وارد بشه، ولو شده پایلوت تو چند تا دانشگاه فعلا بیاد. منابعشون هم مشخصه. این دانشی با عنوان سایبرنتیک، ما لفظش رو شاید صرفا از جنبه نزدیک بودن و شباهت لفظیش به فضای سایبر بشناسیم، سایبر اسپیس، که البته ترجمه کاملا اشتباه و بی ربطی به اسم فضای مجازی مقابلش قرار میگیره که کاملا غلطه از نظر زبانشناسی، هم اتیمولوژی هم ترمینولوژی کلا غلطه. ولی الان من با این جنبه فنیش اصلا کار ندارم، کاملا در یک خود دانش نظری الان ورود پیدا میکنیم و بررسیش میکنیم. توی یک جمله تعریفش و کارکردش چی هست؟ کنترل پدیده های هوشمند از طریق هدفمند کردن اطلاعات دریافتیشون. حالا چرا میگه پدیده های هوشمند؟ چون پدیده های هوشمند یعنی هر پدیده ای، هر موجودیتی، چه زیستی چه غیر زیستی، یعنی چه حاصل طبیعت باشه چه انسان ساخته باشه، مثل هوش مصنوعی، پدیده هایی که در نسبت با اطلاعات ادراک دارن، به اینا میگن پدیده های هوشمند، اینتلیجنت اصطلاحاً بهشون اطلاق میشه. ما بحث کلا بیایم رو انسان، حالت خاص مهمش رو میگیرم، انسان. الان هر کدوم از ما در نسبت با هر اطلاعاتی که مطرح بشه این سه گام رو پشت سر هم داریم بلا استثنا. اول نسبت به اون اطلاعات دریافتی به باور میرسیم، بعد بر اساس اون باور تصمیم میگیریم، و سوم در راستای تصمیممون اقدام میکنیم. همین الان همین جمع که بنده خدمتتون هستم، من دارم اطلاعاتی رو خدمتون ارائه میکنم، شما نسبت بهش باوری پیدا میکنید. این باور ممکنه از جنبه نفی باشه، الزاما منظور من از باور پذیرش ایجابی نیست. ممکنه بگید درست این حرفا، من مطالعه سابق داشتم، بله میشناسم این حرفا رو. ممکنه بگید نه غلطه، اینها حاصل ذهنیت فردی سخنرانه. ممکنه هست بگید فعلا اشراف ندارم، حالت سوم برم بررسی کنم ببینم به چه صورته، که نهایتا منتج میشه به یکی از دو حالت اول، یا میپذیرید یا رد میکنید. پس باور شکل میگیره، طبق باور رو تصمیم میرسید و نهایتا طبق رو تصمیم اقدام میکنید. این یه قاعده است همیشه. برای مسئله کنترل انسان روش های متداولی بوده، همچنان هم هست، ولی خب افول کردن به جد. اولینش بحث این گزاره معروفه، یا کاری که میگم انجام میدی یا فلان بلا رو سرت میارم، اصطلاحاً میشه قدرت سخت، مدل جبری، بخواید یک کسی رو کنترل کنید به یک کاری. شاخصش قدرت نظامیه و سیستم های پلیسی. یک مدل دومی داریم یه مقدار منعطف‌تره، دوگانش این شکلیه: اگر این کاری که گفتم انجام بدی این پاداشو برات داره، ولی اگر انجام ندی این خسارت ها و این ضرر ها رو خواهی داشت. میشه اصطلاحا تطمیع و تهدید، و مدل قدرتش میشه قدرت نیمه سخت. مدل نیمه سخت اقتصاد، سیاست، حقوق، دانش و حقوق، اینها حوزه نیمه سخته. اما یه حالت سوم وجود داره، این که با فرد یه جوری صحبت کنید یا در یک محیطی تعریفش کنید که نهایتاً اثرش برش این بشه که خودش به این نتیجه برسه باید این کار رو انجام بده. اینجاست که شما قوی ترین شکل کنترل رو دارید، حتی اگر نباشید، چون باورش شده دیگه خودش مصمم اون رو انجام بده. این مدلی که بهش میگن قدرت نرم، مدل اقناعی، که البته اقناع واژه خنثایی دیگه، یعنی قانع شدن. حالا شما میتونید با اطلاعات دروغ یک فردی رو بیارید تو مسیری که میخواهید، یا با اطلاعات واقعی. دوگانه قرآنیش به ترتیب میشه اقوا و ارشاد در آیت الکرسی. قد تبین رشد من الغی، و ما وظیفمون همیشه تبیین ارشاد از اقواست، یعنی اطلاعات صحیح بدیم فرد مبتنی بر حق به تصمیم برسه، نه یه جوری اطلاعات بدیم کاری که ما میخوایم انجام بده. نقطه جدی سایبرنتیک این دو نقطه است: یک، اطلاعات رو وقتی کانالیزه میکنه میبره به اون سمتی که کنترل کننده میخواد، حالا میخواد درست باشه میخواد دروغ باشه، یه جوری اطلاعات رو میده که باور شما بشه اونی که شما میخواید. مسائل جهان امروز و حتی در کشور ما پر از این گزاره، و بعد بستر اصلی توسعهش میشه فضای سایبر. کانالیزه کردن اطلاعات، جهتمند کردن جریان اطلاعات، و میل دادن مخاطب به سمت باورهای مد نظر. لذا اینجاست که میبینید وقتی منابع اطلاعاتی امروز افراد فرق میکنه، باورشون تو موضوعات مختلف عوض میشه. در اصل عرصه اون واقعیت یه میدان مشخصه، یه اتفاقی بیشتر رخ نداده که تأویل ها 180 درجه نسبت به هم دیگه متضاد میشه. پس اطلاعاتی که داره ارائه میشه متضاد میشه. نکته دوم، کنترل سایبرنتیک مادامی موفقه که فرد ندونه منابع اطلاعاتیش جهتمنده. به محض اینکه شما متوجه بشید فلان منبع به شما واقعیت رو نمیده و داره اون چیزی که مطلوبش هست و با سوگیری به شما ارائه میکنه، شما دیگه اون منبع حساب نمیکنید. و در واقع وقتی مسئله تبیین مطرح میشه، نقطه کانونیش طبق دانش سایبرنتیک همینه. ما قبل از اینکه بیایم بگیم این گزاره درسته این گزاره غلطه، بیافتیم تو دو قطبی‌های طراحی شده، میگیم اصلا در جریان شناسی این اطلاعاتی که امروز اومده توی جامعه، این منابع اطلاعاتی فعالن، این منابع اطلاعاتی اینا تامین کننده مالیشن، لیستش اینا خط مشت گزاری های سیاسیشن و خب مشخصه این داره با چه مطلوبیتی میره جلو. و یک گزاره قطعی هم اینجا ما این رو داریم، یک چیزی که به اسم دروغ جالب و معروفی توی جامعه مطرحه، جریان آزاد اطلاعات. من این رو با قطعیت میگم، حیثیت علمی رو همینجا کامل میذارم اعتبار، چیزی به نام جریان آزاد اطلاعات مطلقاً وجود نداره، چون اساساً انسان بی جهت نداریم. شما نسبت به هر موضوعی یه جهتگیری فکری دارید. من با درست و غلط الان کار ندارم، ما میخوام اصلش رو بگم. ما در هر مسئله ای ارزش گذاری داریم برای خودمون. حالا ممکنه ارزش گذاری بنده نوعی با فرد دیگه یکسان نباشه، اما داریم. وقتی در نسبت به مسائل بیان نظر میکنیم، یعنی من نسبت بهش چه باوری دارم که بیان نظر میکنم. سکوت که نکردم، یه چیزی تو ذهن من هست که میگم. امکان نداره رسانه بیاد دست ما، ما بشیم صاحب رسانه، بعد رسانه رو به گونه‌ای رقم بزنیم که خلاف باورهای خودمونه. هر کسی باورهاش خود به خود و ناخودآگاه تعیین کننده خط مشی رسانه‌شه. و رسانه هم یعنی بستر ارائه انتقال اطلاعات به مخاطب. پس شما اطلاعات رو کانالیزه می‌کنید. لذا یکی از کارهایی که ما می‌کنیم برای فهم اینکه یک مطلب حدود و ثغور کاملش چیه، همه رسانه‌هایی که به اون پرداختن رو بررسی می‌کنیم. همه طیف‌ها، همه جوانب، همه نگاه‌ها. گاهی حتی سکوت ها نشون میده که چه خبره، نه صرفا بیان مطالب. و این الان میشه مهمترین سبک کنترل در عصر حاضر که یک سبک جهانی رو داره رقم میزنه. دانش سایبرنتیک بررسیه که ما داشتیم تا پیش از انقلاب اسلامی با عنوان فرمان شناسی، بعضن هم بهش میگفتن فرمانش، در دانشگاه های خاص تدریس می شده، توسط خود آمریکایی ها هم تدریس می شده و کتاباش به فارسی چاپ شده، با بعضی از نسخ فیزیکیش رو تونستیم پیدا کنیم. تقریبا تا اواسط دهه 60 هم که اون موقع کشور درگیر مسائل قدرت سخت، کاملا جنگ، کودتا، بمبگذاری، ترور و مواردی از این دست، فکر عموم مردم و مسئولین رو گرفته. این کتاب ها بی سر و صدا از کشور رفته بیرون و دیگه نیست. و یک دفعه ما با خروجیش مواجه میشیم، فضای سایبر، و فکر میکنیم این صرفا فنیه. پس یک بار اگر بخوایم یه بررسی بکنیم چه چهارچوبی شکل میگیره تا ما میرسیم به این نقطه، یک سگانه طی شده در منابع، در حدود 200 سال قدمت داره منابعش در زبانهای لاتین، فرانسوی و انگلیسی، عموما هم انگلیسی. در حوزه مطالعات فلسفی دو مفهوم رو مطرح میکنن، دو مفهوم رو میارن تبیینش میکنن، یکی مفهوم شناخت کاگنیتیو و یکی هم مفهوم کنترل اطلاعاته. و اینجا وقتی میگن اطلاعات، اینفورمیشن نیست، اورننس، کانشسنس، یعنی عام اطلاعاته. حالا یکی از طبقه‌هاش میشه اینفورمیشن، یکی میشه دیتا، یکی اینوستیگیشن، یکی اینتلیجنس. این 4 تا سطح. این مفهوم خوب که تبیین شد و فلاسفه خودش رو داره، فلاسفه که هیچ کدوم در نظام دانشگاهی ما شناخته شده نیستن. امروز عزیزانی که در حوزه های مطالعات فلسفی فعالن، یا علوم انسانی که مبانی فلسفیش مطالعه میشه، کانت، دکارت، هایدگر، اسپینوزا، حتی جدیدترهاشون یوگر هابرماس، تا حتی اخیراً اسلاوی ژیژک، اینا رو عموما ما میشناسیم و مطالبشون داره تدریس میشه. اما وقتی صحبت از فلاسفه سایبرنتیک میکنه، یعنی کسانی که در مورد اطلاعات و فلسفه کنترل اطلاعات حرف میزنن، هیوبرت درایفوس، استافورد بیر، نوربرت وینر، اینا هیچ کدوم اسامیشون اینجا نیست. تا برسیم به زنده هاشون، لوچانو فلوریدی، ادگار مورن، هیچ کدوم از اینا اینجا نیستن. در صورتی که فلسفه امروز حاکمیتی قبل در فلسفه مضاف از ایناست و ما به شکل عجیبی میبینیم اینا متوقف شده، اینجا نیومده. درسته که مطالعه اینها خیلی مهمه که بدونیم جهان امروز داره با دانش چجور کار میکنه. خب اینا مبانی فلسفی رو ارائه میکنن، بعد در لایه بعدی حالا این مفاهیم تبیین شده میخواد به توی یک دانش مدون بشه، حدود و ثغور پیدا کنه و در واقع یک تئوری جامع براش ارائه بشه. اینجا میشه دانش سایبرنتیک. پایه‌گذار اصلیش آقای نوربرت وینره 1948 میلادی در دانشگاه MIT، اما عنوانش حداقل 150 سال قبل از وینر مطرح، حدود 120 سال قبل از وینر مطرح میشه. باز توسط آدمی که ما اینجا فنی میشناسیمش، آندرو آمپر، کتابی می‌نویسه به اسم فلسفه علم. برای اولین بار اونجا لفظ سیبرنتیک فرانسوی رو مطرح میکنه و این دانش حاکمیت در آینده است. و ظاهراً این که میگم تحلیل شخصیه، ظاهراً وقتی این کتاب رو مطالعه میکنید میبینید آمپر متأثر از بررسی‌های آزمایشگاهی شخصی خودش روی جریان برق که میدیده چجوری ولتاژ خروجی رو کنترل میکنه و ولتاژ در حکم اطلاعات میشه تو سیستم‌های مداری، به این نتیجه میرسه که ما میتونیم همین جوری اطلاعات رو تو جامعه انسانی هم کنترل کنیم و اسمش رو میذاره سیبرنتیک. البته از یک لفظ یونانی گرفته، کوبرنتیکوس، به معنی سکانداری و حاکمیت، ولی این اینجوری مطرحش میکنه و وینر حدود 120 سال بعد همین رو میپزه، تکمیلش میکنه و دانش سایبرنتیک میاد و خروجیش هم بلا فاصله از زمان خود وینر شروع میشه، دقیقا در همون آمریکا با کمک دانشگاهی مثل پنسیلوانیا، استنفورد، خود MIT به صورت ویژه، و فضای سایبر کم کم شکل میگیره تا میرسه به نقطه امروزی. خب من با بحث فنیش کار ندارم، میخوام آثار علمیش رو ببینم. آیا من از یک دانشی الان دارم صحبت میکنم که صرفا یه عنوانه، حالا رفتیم بین چند هزار رشته گشتیم پیداش کردیم آوردیمش، یا واقعا چنین جایگاه و وجاهتی داره؟ اینها چند تا نمونه هستن از مواردی که ملاحظه میفرمایید. تقریبا ما دانش نه فقط انسانی، حتی فنی ندیدیم که امروز متأثر از منطق دانش سایبرنتیک نباشه. منطق دانش سایبرنتیک همون یک جمله بود که کارکردش بود، کنترل از طریق جریان اطلاعات. وقتی ما خط سیرش رو تو دانش‌های مختلف می‌بینیم، می‌بینیم به صورت جدی تو 60 سال گذشته این منطق وارد انواع دانش‌ها شده و اونها رو متحول کرده. یعنی دقیقاً یک انقلاب علمی شکل می‌گیره بر پایه سایبرنتیک. مثلا در حوزه سایکولوژی، روانشناسی، یکی از معروف‌ترین روانشناس‌ها سال 1960 آقای ماکسول مالتز کتابی رو می‌نویسه به اسم سایکو سایبرنتیک. این کتاب به اسم روان سایبرنتیک 20 سال پیش ترجمه شده تو ایران، دوباره هم تجدید چاپ شد یکی دو سال گذشته با یک جلد سفید رنگ و پیشنهاد میدم کتاب مطالعه شه. البته متاسفانه ترجمهش تخصصی نیست، یعنی وقتی به سایبرنتیک رسیده نفهمیده مترجم چی ترجمهش کنه، ترجمه مشکل داره، لذا اگر بشه منبع اصلی رو مطالعه بفرمایید خیلی بهتره. اما خروجیش اینه، سابق بر این در سایکولوژی در مکاتب مختلفش می اومدن انسان رو از بیرون بررسی میکردن، مکتب رفتارگرایی، مکتبهای دیگه که وجود داره، حتی در مدل روانکاوی از بیرون سعی میکردن بفهمن چه خبره و حالا روشهای درمانی و مشاوره ارائه کنن. ماکسول مالتز متأثر از نگاه سایبرنتیک میگه انسان هر اقدامی میکنه حاصل جریان اطلاعات درونشه، من چرا از بیرون بخوام بفهمم چه خبره و شروع کنه به بیان؟ ضمن اینکه خیلی از اوقات ما ببینیم فرد حتی درست خودش هم نمیفهمه چشه، ما باید برگردیم به ریشه های کودکیش ببینیم کجا یه اتفاقی افتاده امروز خروجیش اینه و این کار من روانشناس رو سخت میکنه. من توی یه محیطی قرارش میدم که با اقدام کردن معلوم بشه چه جوری فکر میکنه، پس در نتیجه بعدش محیط رو به گونه‌ای میچینم که حالا محیط جریان فکریش رو عوض بکنه. لذا منطق سایبرنتیک کاملا روانشناسی رو عوض میکنه. در حوزه زیست شناسی وارد میشه، عنوان امروز اختصارا بایو سایبرنتیک بهش گفته میشه. کسانی مثل هانس دریشل در آلمان این رو انجام دادن سال 1980 در مؤسسه ماکس پلانگ آلمان و این دست کتاب ها که دقیقا همین نگاه رو داره، یعنی میگه انسان و همه موجودات زنده، چه گیاه، چه حیوان، چه انسان، حاصل یک سری اطلاعات بیوشیمیایی و عصبی در درون خودشون هستن، توالی و وراثت حاصل انتقال اطلاعات ژنتیکه، پس ما هر کدوم از اینها رو اگر کنترل بکنیم اون حوزه رو کنترل میکنیم. لذا با این نگاه جدی مهندسی ژنتیک میاد به سمت خلق انسانی که اصلا وجود نداره با تغییر سکانس ژنوم. در حوزه مدیریت وارد میشیم، مدیریتی که یک زمانی از نگاه کسانی مثل تیلور، بعدش فایول، بیشتر مبتنی بر قدرت سخته، نگاه تنبیه داره، یک دفعه از زمان سایمون به بعد حتی تعریفش عوض میشه. مدیریت به اون سبک در دوره انقلاب صنعتی کارخونه‌ای یک دفعه میشه هنر انجام کار توسط دیگران در نگاه سایمون، و این رو مطرح میکنه که ما چطور میتونیم یک جوری افراد رو قانع بکنیم با اطلاعات بیان کاری رو انجام بدن که من مدیر میخوام. در حتی شناخت انسان، سایبرنتیکس اند هیومن ناینگ، اصلا نگاه به شناخت انسان عوض میشه. انسانی که سابق بر این مبتنی بر صفات اخلاقی رفتاریش، حالا در نگاه انسانشناسی غربی انواع مکاتبش نمیخوام ورود کنم، یک دفعه از این اثر به بعد به صورت جدی فلسفه ذهن، هرچند که از قبل هم بوده فلسفه ذهن، اما یه خیلی جدی میشه، جایگاه پیدا میکنه، جریان اطلاعات میشه مبنای اصلی شناخت انسان، و ما امروز علوم شناختی رو اصلا متأثر از سایبرنتیک میبینیم. و حتی در تئوری سیستم ها که مستحضری، تئوری سیستم ها بدون اغراق یه جورایی خدای علم بوده سابق بر، یعنی همه چیز رو میابردن در تئوری سیستم بررسی میکردن، چه فنی، چه زیستی، چه انسانی، جامعه به مثابه سیستم، نگاه ماکس وبر در بروکراسی، انسان به مثابه سیستم، اقتصاد به مثابه سیستم، و حالا خود تئوری سیستم ها تحت تاثیر سایبرنتیک قرار میگیره و دوگانه اطلاعات انرژی وارد سیستم سازی میشه. سیستمی سیستم خوبه که اطلاعات و انرژی همزمان در اختیار خودش باشه. ما نقطه اصلیمون اینجاست. دستبندی دانش در هر عصر و زمانی بالاخره به حسب فراخور اون عصر تغییر کرده. ما امروز دستبندی که در دانش ها میشناسیم در کشور خودمون مبتنی بر طبقه بندی وزارت علوم، سه دسته انسانی، فنی و تجربی رو میشناسیم. یه علوم پایه هم وجود داره که در اینها ضرب میشه، چون علوم پایه خودش خروجی مستقیم نمیده، یکی از این حوزه ها باید عملیاتی بشه. این چیزی هست که ما میشناسیم. کم کم میبینیم حدود 40 ساله اون منابعی که ملاحظه فرمودید و صدها منابع دیگه، نه ده ها منابع دیگه، در دانش های مختلف اینو اثبات میکنن که تدریجاً منظومه دانش، اصطلاح همون map of science، در غرب تغییر کرده. مسئله اینجاست که ما خیلی واقعی در میدان امروز این تغییر رو داریم میبینیم. چجوری عوض میشه؟ اینکه به جای که بیان به این مدلی که ما میشناسیم، انسانی، تجربی، فنی، دانش ها میان به این صورت تقسیم بندی میشن، دانش های سایبرنتیکی و دانش های فیزیکی. یه سگانه دارن، سگانه اطلاعات، ماده، انرژی. شما یه مثلث متساوی الاضلاع رو تو ذهنتون در نظر بگیرید، اون رأس بالا رو بذارید اطلاعات، بعد دوتا رأس پایین رو، یکیش ماده یکیش انرژی. خب اطلاعات 100% انتزاعیه، ماده و انرژی جنبه فیزیکال دارن به نسبت خودشون. هر چقدر یک دانشی نرخ اثرگذاری اطلاعات توش بیشتر باشه، گرایشش به سمت گرداب سایبرنتیک بیشتره، و هر چقدر یک دانشی بیشتر با حوزه ماده و انرژی کار کنه، گرایشش میاد به این سمت. در مرکزشون دوتا دانشی که قرار میگیرن، سایبرنتیک صد قضیه است، یعنی توی این مثلث اطلاعات، ماده، انرژی به سه تا رأسش وقتی وزن بدید 100-0-0، 100% اطلاعاته. پس مرکز فیزیک دقیقا روبروشه. وقتی بهش وزن میدید اطلاعات صفره، حتی جایی که فرمول ارائه میکنه فرمول رو مبتنی بر قواعد طبیعی ماده و انرژی به دست میاره. ماده و انرژی در مجموع با همدیگه نسبت 100 پیدا میکنن، لذا ثقل و مرکز دانش‌های فیزیکی قرار میگیره. حالا هر چقدر توی این مثلث وزن اطلاعات نسبت ماده انرژی غلبه کنه، میاد توی این دایره، و هر چقدر که برعکس باشه میاد در این دایره. منتها من دو تا نکته در مورد این نمودار، در مورد این ترسیم خدمتتون بگم. این برای سهولت دیده شدن به این صورت ترسیم شده. در واقع این گرداب فیزیک باید بیاد ذیل سایبرنتیک. چرا؟ چون اطلاعات بالاست، ماده انرژی رو کنترل میکنه. پس دانش‌های سایبرنتیکی دانش‌های فیزیکی رو کنترل می‌کنه. نکته دوم، ما دانش‌هایی داریم که اکثرشون خالص نیستن. اتفاقا میزان خالص‌ها خیلی کمه. اکثراً تلفیقن. و این وزندهی سگانه یک وضعیتی رو مشخص می‌کنه. یه بخشی از اینها همپوشانن. یعنی این دوتا گرداب با همدیگه یک قسمتشون به هم وارد میشه. یه دانش‌های این وسطن، یعنی یک بخشش اطلاعات، یک بخشش ماده و انرژی. مثلا هوش مصنوعی درسته که در دسته‌های سایبرنتیک دیده میشه، اما دقیقاً میخواد ماده و انرژی رو، چه نرم افزاریش چه سخت افزاریش، شروع کنه به کنترل کردن. پس در نتیجه به فیزیک هم مربوطه، منتها در دسته سایبرنتیک، اما در قسمت همپوشان قرار میگیره. ما امروز این تقسیم بندی رو داریم. بسیاری از مواردی که ما نمیتونیم تو جهان امروز تحلیل کنیم، پاسخش توی همینه. مثال، در تحلیل جنگ روسیه و اوکراین خیلی از افراد حتی قهار تحلیلگر دچار مشکلن، حتی در این که آیا روسیه میل به سمت نظم نوین جهان داره، آیا روسیه روی دیگر همون غرب دعوای زرگریه یا نه روسیه به دنبال منافع خودشه. رصد کرده باشید میبینید دیگه نظرات 100% متعارض هم دیگه، همه هم آدمای وزندار تحلیلگر و نسبت به این حوزه دارای اشراف اطلاعاتی. چه چیزایی دقیقا تو تحلیل ها دیده نمیشه؟ این تقسیم بندی جدیدی که امروز مبنای نظم جدید جهان میشه، یعنی مبنای دوگانه اطلاعات انرژی که از سیستم سایبرنتیک در میاد. و وقتی شما این مدل رو میذارید روی جنگ روسیه و اوکراین، میبینید اولا جنگ یک دفعه شکل نگرفته. دقیقاً از سال 2003 زمانی که آمریکا به عراق حمله میکنه، روسیه سر لج میفته با غرب، چون عراق از مهمترین منابع انرژی جهانه، روسیه کشور انرژی محوره. در مقابل ضعف روسیه نمیتونه اطلاعات جهان رو کنترل کنه، لذا حداقل یک شبکه ملی قوی ایجاد کرده، شبکه ملی اطلاعات در روسیه، که اطلاعات از بیرون افکار عمومی جامعهش رو کنترل نکنه. یعنی در بحث اطلاعات زورش به حد ملیش میرسه، جهان رو تحت تاثیر نمیتونه قرار بده، ولی از جنبه انرژی نقطه قوت داره. از این جنبه ایران کاملا مشابه روسیه است. ما هم نقطه قوت جدیمون قوی تر از روسیه بحث انرژی مونه، چون ما غیر از اینکه منابع جدی نفت و گاز داریم، تنگه عبور اصلی انرژی جهان هم هستیم. لذا مسئله از تقریبا 2008 با اوکراین شروع میشه. اوکراین خط مقدم غلبه اطلاعات بر انرژیه و میخواد الگوی اطلاعاتی رو پیاده بکنه و میرسه پشت مرزهای روسیه و روسیه داره مانع این میشه که این اتفاق بیفته، برعکس میخواد با انرژی اروپا رو کنترل کنه. یک بار اینا سر همین قضیه درگیر میشن 2014-2015، نهایتا یکی از تیکه های مهم داره انرژی اوکراین الحاق میشه به روسیه، منطقه کریمه. دوباره الان همین وضعیت رخ میده. وقتی این دوگانه اطلاعات انرژی از مناسبات میره کنار، کلا دچار مشکل میشه. یا امروز همین در مورد چین و تایوان مطرحه. چرا چین باید تایوان رو بزنه؟ چرا ادعای جنگ میکنه؟ همه چیز بررسی میشه، ژئوپلیتیکش، ارتشش و همینا درسته، اما یه گزاره خیلی مهم دیده نمیشه. چین بزرگترین تولید کننده، حتی بهتر بگم مونتاژ کننده سخت ابزارهای سایبری در جهانه، از قوی ترین ها در زیر ساخت تا معمولی ترین ها مثل گوشی و تبلت و موبایل و لپتاپی که دست ماست. و تایوان بزرگترین تولید کننده میکروپروسسور در جهانه. یعنی چین از این جنبه باید از تایوان وارد کنه. و این بزرگترین نقطه قوت اشراف اطلاعاتیش و اشراف اقتصادیش بر جهان رو تحت شعاع قرار میده، چون تایوان بیشتر به سمت غربه تا به سمت شرق. لذا به دنبال اینه که این رو بتونه بیاره توی خودش که اون قدرت رو داشته باشه. و تحلیل های ایران از این منظر خیلی جالب میشه. یعنی ما وقتی وارد دوگانه اطلاعات انرژی میشیم، موقعیت ایران رو بررسی میکنیم، بخش اساسی حراس این جریان فعلا حاکم بر جهان از ایران مشخص میشه، چون ما تنها کشوری هستیم که هم قوی ترین منابع انرژی رو به صورت خدادادی داریم از الطاف خداوند، و هم در عین حال یه الگویی داریم که میتونه ذهن اطلاعاتی جهان رو شکل بده. یعنی ما هر دو رو داریم در پازلی که اونها طراحی کردن. ما مثلا سایبرنتیک رو نمیشناسیم به اون صورت، ولی وقتی بررسی میکنیم 200 سال کار کردن، یک دفعه یه اتفاقی تو ایران میفته، هر دو میاد دستشون، انرژی که دستشون بود، یک الگویی که اصلا وجود نداشت، حالا یه حاکمیتی شکل میگیره، این منابع انرژی رو جدا میکنه در خود ایران، منابع انرژی منطقه هم که تحت تاثیر قرار میده، از سمتی هم الگویی داره که الگوی الهام بخشه، عملا داره سایبرنتیک رو که آخرین طرح این هاست برای تفاوت بر جهان رو میزنه. نقطه ای که تقریبا هیچ وقت دیده نشده متاسفانه، البته رسیدن بهش هم کار ساده ای نبود، ولی دقیقا حکایت کسانی هستیم که عظیمترین گوهر دستشونه، اما از این گوهری که دارن اونجور که شایسته است اطلاع ندارن. خب این روندی که طی میشه و ما بر اساس این الگو الان انواع دانش‌ها رو البته به حسب ضیق زمانی من صرفا دیگه اسامی رو میگم میبینیم طی شده. سابقا در قبل از سایبرنتیک دانش‌ها اینجوری تولید می‌شدن، یک مفهومی میومد به عنوان مفهوم ایکس، هر چیزی، مفهوم سایکو، مفهوم کنترل، مفهوم اکانومی، هر چیزی مد نظر باشه، میومد اول فلسفه‌اش تبیین می‌شد توسط فلاسفه اون حوزه، پخته که میشد یه فلسفه مضاف میداد، این فلسفه مضاف حالا آماده تبدیل شدن به یک دانش نظری داشت، یعنی در واقع اینجا چیستی و چرایی ایکس معلوم میشد، این ایکس چیه و چرا. خب اینو فهمیدیم چیستی و چرایی، حالا میخواییم مدیریتش کنیم، ازش استفاده کنیم دیگه. ایکسولوژی مطرح میشد، چگونگی ایکس، یعنی مثلا سایکو اینجا مطرح میشد از ریشه یونانی پسخه به عنوان اینکه ما چجوری بتونیم بر ابعاد روانی انسان از طریق محیط تسلط پیدا کنیم. حالا این چیستی چراییش که معلوم میشد در سایکولوژی میگفتن چطوری بتونیم دست بگیریم این رو، و انواع تئوری ها در دانش روانشناسی میاد وسط. بعد که این مشخص میشد در سطح اقدام، حالا براش طرح‌ها و سطوح اقدام معلوم میشد، ایکس اکشن لولز، سطوح اقدام برای ایکس. سایبرنتیک یه همچین دوری رو میزنه. این قسمت رو یه ضرب در بزنید، ایکسولوژی رو تبدیل میکنه به ایکس سایبرنتیک، میگه تو بعد از اینکه فهمیدی در فلسفه این ایکس مد نظرت چیستی و چراییش به چه صورته، تو بیا از این یک سازوکار اطلاعات انرژی ترسیم کن در دانش سایبرنتیک و ببین کجاش رو دست بگیری، جریان اطلاعاتش رو دست میگیری، بگرد این رو پیدا کن. ما اصلا کار نداریم که با کلیت محیط اون پدیده مفروض چه کاری میکنه، ما نگاه میکنیم در خودش کجاش تصمیم سازه، کجاش با اطلاعات مواجهه، اصطلاحاً محاسبگرش کجاست، اون رو پیدا کن. بعد از اینکه پیداش کردی براش طراحی سیستم رو به گونه ای انجام بده که اون قسمت پردازندش دست تو باشه، نهایتاً میتونی کنترلش کنی و از این به ایکس کراسی میرسی. یعنی حالا دیگه بعد از اینکه فلسفه سایکو مشخص شد دیگه سراغ سایکولوژی نیا، بیا ازش سایکو سایبرنتیک رو در بیار، بعد بر اساس میتونی سایکو سیستم ها رو بچینی، سیستم های مبتنی بر روان، روان سیستم ها، و نهایتا با این به سایکو کراسی میرسی، میتونی کنترل کنی از طریق این مؤلفه‌ای که متغیر کنترلی هست. هر جایی که امروز اطلاعات برش مؤثر باشه سایبرنتیک بهش ورود کرده، متغیر کنترل رو پیدا کرده، این روند رو طی کرده و سعی کرده باش کنترل کنه. لذا ما شاید این اسامی رو نشناسیم، اما با خیلی از اینها همین الان تو کشور خیلی جدی درگیریم، یعنی کاملا ملموسه حتی خارج از فضای علمی دانشگاه. من صرفا اسامی رو میگم. وقتی متغیر کنترل بشه شناخت یا همون معرفت اپیستمولوژی رو تبدیل میکنه به اپیستمو سایبرنتیک. حالا شروع کن افراد رو از طریق شناختشون کنترل کن. خیلی جدی علوم شناختی اینجا نقش پیدا میکنه. من مهمترها رو میگم. از نظر شخص بنده در این 38 تا که دو صفحه دیگه هم هست، از همش مهمتر اینه. متغیر علم، دانش، فرضیات دانش رو بیا یک جوری در جهان تثبیت کن، جهت تمام فعالیت‌های نظام‌های علمی دانشگاهی جهان و جهتی که برای تدوین و تألیف مقالات و کتب پیدا می‌کنن میاد به اون سمت. شما فقط گزاره بده، مثلا گزاره بدید گرمایش زمین، نمی‌خوام الان چالش بشه ها، ولی مثال‌هایی که وجود داره الان تقریبا کسی نیست که بگه گرمایش زمین وجود نداره، اما بررسی میکنید گروه‌های تخصصی در دانشگاه‌های برتر میان اسناد بسیار قوی ارائه میکنن که البته هیچ وقت مقالاتشون توی ژورنال‌های ISI چاپ نمیشه و ما اینها رو باید بگردیم مثلا از توییترشون، از ریسرچ گیتشون، از لینکدینشون پیدا کنیم، اسناد رو بررسی کنیم ببینیم چقدر وزن داره. همینجوری یک تئوری مفروض یا چیزی هست که حداقل قابل اعتناست. و دو تا فرضیه میدن، میگن اولا گرمایش زمین به صورت جهانی نیست اصلا، یعنی شما میانگین دمای مناطق غیر مسکونی رو نگاه بکنید تفاوت جدی تو چند ده سال گذشته نداشته، دمای زمین در قسمت‌های اوربانیزیشن، جاهایی که شهرهای بزرگ بوده، داره میره بالا، یعنی این کار خود انسانه، نه اینکه طبیعت داره دماش میره بالا. پس اگر ما سبک شهرسازی رو و مصرف رو اصلاح بکنیم مسئله گرمایش زمین حله، ولی شما میرید مثلا نظام کنترل کربن بنا میکنید که خودش میشه یه متغیر کنترل دقیقاً. و صنعتتون رو کنترل میکنه، دانشتون رو کنترل میکنه، شیمی رو کنترل میکنه و سایر حوزه‌های این شکلی. دسته دوم نگاهشون اینه که گرمایش جاهای غیر انسانی هم داره میره، اما یکی از علتهای اصلش خود بیودیزله و براش اسناد میاره. مثلا این رو مطرح میکنه که شما برای اینکه دانه های روغنی که بعد ازش بخواید سوخت زیستی بگیرید رو چجور تولید میکنید، دانه هاتون به گونه که تو مناطق مهم استوایی باید رشد پیدا بکنه، هر جایی نمیشه، مناطق استوایی خودش جنگل های انبوه داره که معروفن به ریه های زمین، گسترده اینها رو قطع میکنید، شروع میکنید به کاشت دانه های روغنی، مثل اتفاقاتی که در برزیل میفته. شما اول دارید ریه زمین رو سلب میکنید، حالا بعد میخواید برید سمت بیودیزل و میزان گرمایی که به خاطر نفت این فتوسنتز دارید ارائه میکنید خودش به مراتب حادتر از اون اثر مثبتی که بیودیزل و جای سوخت فسیلی میخواد به شما بده. وقتی میخواد بیرون تصمیم بره دست مسئولین، دیگه باید تصمیم متقن مورد اجماع جامعه دانشگاهی بره. متخصصین به نتیجه رسیدن، ولی ما توی این فضا هر چیزی رو نقد میکنیم، هر چیزی رو بررسی میکنیم تا به اون اطمینان کامل برسیم. حتی به عنوان فرض ضعیف هم بسیاری از گزاره‌هایی که متقن پذیرفتیم، اما تقریبا اسناد آنچنانی، یعنی حداقل اسنادشون میشه گفت در حد فرضی است، اثبات نشده، اینها انقدر تکرار شدن که ما به عنوان گزاره‌های 100% پذیرفتیمشون. و این مهمترین کار سایبرنتیک بر اساس دانش ساینت و سایبرنتیک دیگه، فقط صرف اسامی، از طریق شناخت کاگن سایبرنتیک، با قواعد فیزیک فیزیو سایبرنتیک، از طریق روان سایکو سایبرنتیک، از طریق کنترل اعصاب نورو سایبرنتیک، حوزه زیستی بایو سایبرنتیک، کنترل از طریق غذا آگرو سایبرنتیک که همین الان در جهان جدی مطرحه، کنترل از طریق نظام دارویی فارما سایبرنتیک، از طریق مواد مخدر نارکو سایبرنتیک، کنترل از طریق انرژی انرگو سایبرنتیک، خود کنترل مبانی و مبادی اطلاعات اینفو سایبرنتیک، و بعد هم به نسبت چیزی که پخشش میکنه یعنی رسانه مدیا سایبرنتیک، کنترل از طریق سازوکار زبانی لینکو سایبرنتیک. ظلمی که به زبان فارسی داره میشه در نسبت با انگلیسی رو ما امروز داریم خیلی جدی میبینیم، یعنی واقعا بر عهده دقیقاً ماست. اول از همه نقص به خود بنده برمیگرده که چرا همه این مواردی که من دارم میگم انگلیسی، و چرا ما ننشستیم مشتقات زبان فارسیمون رو تقویت بکنیم برای تولید واژگان علمی. کنترل از طریق تکنولوژی که وحشتناک امروز مخصوصا ما در ایران درگیرشیم، تکنو سایبرنتیک، اقتصاد اکانو سایبرنتیک، فرهنگ کالتو سایبرنتیک، از طریق اجتماع سوسای سایبرنتیک. یه توضیح هم همینجا بدم، این اسامی سه دستن، بعضیا عین واژه وجود داره، مثل بایو سایبرنتیک، مثل سوسایو سایبرنتیک، یعنی عیناً هست. بعضی ها منابع داره اما عنوانش دقیقاً این نیست، مثلا اکانو سایبرنتیک واژه دقیقش این نیست، دقیقش اکانومی سایبرنتیکه، اولین کتابی که 1982 نوشته میشه، صرف الگوسازی ما در واقع میکنیمش اکانو سایبرنتیک. بعضی از اونها هنوز واژه هاش هم نیست، مثل انرگو سایبرنتیک، ولی خیلی جدی داره تو جهان اتفاق میفته، یعنی هست، فقط یه اسم باید بزنیم فروش، که در واقع الان کنترل از طریق انرژی خیلی جدیه. این اسامی به این صورتن، اگر احیانا جستجو کردید بعضیش بود بعضیش نبود، علتش این هست که خدمتون عرض کردم. حتی کنترل از طریق جعل تاریخ برای یک ملت، جمله شاخصش اینه، میگه ملتی رو که میخوای در آینده به یک سمت مشخص بره، از جنس اون آینده مفروض براش تاریخ بساز در گذشتش، خود به خود به اون سمت سوق پیدا میکنه. و ما در منابع مختلفی در تاریخ فرهنگی مختلف میبینیم تو 150 سال گذشته جعل تاریخی داریم. پاپیو سایبرنتی کنترل از طریق جمعیت که ایران متاسفانه بزرگترین ضربه خوردهش هست در 30 سال گذشته، کنترل از طریق نفسانیات، جریان‌های افراط‌گرایی جنسی، پورنو سایبرنتیک، تا حتی مثلا کنترل از طریق ریاضیات، مث سایبرنتیک، یکی از زیرمجموعه مهمش بحث رمزنگاری هست. من این قسمت رو چون اصل بحث گفته شده، این قسمت رو یه قسمت 10 دقیقه ان شاء الله اگر فرصتی باشه بذارم تایم ببریم. متشکرم بابت زمانی که به بنده دادید.